میکنم. خدا کمالاتش رو داده، بله به موجودات کمالاتش رو داده، به اندازه ظرفیتشون خدا به هر موجود یه جلوه‌ای، یه شعاعی از کمال خودش رو به موجودات میده. من از شما سوال میکنم چرا خدا داده؟ چرا خدا کمالاتش رو میده؟ چون رحمان و رحیم، چون مهربانه. چون مهربان هستش، اگر خدا رحمت نداشت، اگر خدا مهربان نبود، برای چی کمالاتش رو بده؟ برای خودش نگه میداشت. این تعبیر خیلی تعبیر بدیه، خیلی تعبیر بدیه. اما خدا چون مهربانه، عرض میکنم خدای نعوذبالله این تعبیر رو میکنم، خدا تکخور نیست، کمالش رو به دیگرانم میده، دیگرانم کمال داشته باشه، چون مهربانه. اونی که کینه‌ای هست، اونی که بخیله، اونی که نامهربانه، فقط بر خودش نگه میده. اما پروردگار عالم این کمالاتش رو پخش کرده تو عالم، هر کسی به اندازه ظرفش یه چیزی از خدا گرفته، یه کمالی دریافت کرده. بذار رحمت خدا شامل تمام موجوداته، هر موجودی تو این عالم که یک کمالی داره، چون رحمت خدا شاملشه، چون خدا مهربانه بهش داده. لذا اسم رحمان و رحیم خدا وسیع ترین اسم خداست که تو دعای کمیل میخونید و به رحمت کلتی وسعت کل شی. رحمت خدا همه چیز رو گرفته، همه موجودات رو گرفته. پروردگار عالم یه همچین موجودیست، مهربان بی نهایت مهربان هست، که داره عالم رو مدیریت میکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا 100 جزء رحمت داره، یه جزء رحمتشو فرستاد عالم دنیا. از اول خلقت تا قیامت اگه موجودات به هم رحم میکنن، به خاطر اون یه جزء رحمت خداست. من تقاضا میکنم ازتون برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این روایت امیرالمومنین رو یه جا برید بعدن روش فکر بکنید. ماها گاهی موقع خدا رو با خودمون مقایسه میکنیم، خیال میکنیم خدا مثل ماها کینه‌ایه، قهر میکنه زود، مثلا فرض کنید ما رو میذاره کنار. ابدا اینجوری نیست. خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم، خدا بی نهایت مهربانه. امیرالمومنین علیه السلام روایت رو من دو مرتبه دارم میخونم، خودتون بعدن روش فکر کنید. امیرالمومنین میفرماید ان الله خلق مئه رحمتن، خدا 100 جزء رحمت داره، یه جزء از اون 100 جزء رو فرستاد عالم دنیا. از اول خلقت تا قیامت که بساط دنیا رو جمع میکنن، یه جزء رحمت خدا اومده پایین. 99 جزء رحمت خدا عالم دنیا گنجایش نداره که بیاد پایین. یه جزء رحمت جعل منها واحدتن بها یتراهم الناس، اگه مردم به هم رحم میکنن، اگه موجودات به هم رحم میکنن، به خاطر اون یه جزء رحمته. وقت شما نگاه بکنید دوستی هایی که اینجاست، بین دو تا دوست، بین پدر و مادر و بچه، بین همسران، بین برادر و خواهر، بین رحم و خیشاوندان، همش به خاطر اون رحم خداست. و الا دست رحمت اون نبود، اصلا کسی نمیتونست تو این عالم به دیگری لطف بکنه. این عالم خیلی تاریک میشد، خیلی خشن میشد، خیلی بد میشد.
دوستان و یاران همراه و صاحب دل، شما نمازگزاران گرانقدر، امیدوارم طاعات و عبادات شما خوبان مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. رسیدیم به بخش احکام و پاسخهای سوالات شرعی شما که توسط حجت الاسلام و المسلمین آقا بابا به سمع شما عزیزان میرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما همراهان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه به افق آفتاب. در بخش پاسخگویی به مسائل شرعی در خدمت شما بزرگواران هستیم. آیا حکم شکستن نماز قضای یومیه همون حکم شکستن نماز ادای یومیه رو داره؟ و آیا در حال اختیار و در هر شرایطی مجازیم نماز قضا رو بشکنیم یا خیر؟ در پاسخ عرض میکنیم شکستن نماز قضای یومیه جایز نیست. همون حکم نماز واجب رو داره. ما باید نماز رو که شروع کردیم به انتها برسونیم. در حالت عادی و اختیار حق شکستن نماز رو نداریم، مگر اتفاقی بیفته که جزء اتفاقاتی باشه که جایز نماز رو بشکنیم. همون مواردی که نماز ادا اومده، اینجا هم این موارد باید جاری بشه و نماز قضا هم دقیقا همون حکم نماز یومیه رو داره. شنونده بزرگواری سؤالی رو مطرح کردن: اگر والدین نمازخوان نبودن، به نماز هم اعتقادی نداشتن، بعد از فوتشون چه تکلیفی بر عهده فرزند پسر ایشان هست؟ از اینها یه خانه هم باقی مانده که فرزند دختر هم دارن، تکلیف چیه؟ در بحث نماز قضا و روزه برای پسر بزرگتر، اگر اونا عصیانن و طغیانن نماز نمیخوندن، یعنی میدونستن که باید نماز بخونن ولی طغیان کردن و اصلا نماز نخوندن و خدایی نکرده نماز رو هم قبول نداشتن، اینجا بر فرزند بزرگتر واجب نیست که نماز و روزه اونها رو بخونه. و اگر وصیت هم نکردن، باز هم لازم نیست از اموالشون بدید که کسی مثلا نماز اونها رو بخونه یا روزه اونها رو بگیره. بله، اگر شما لطف کنید و در حق اینها خوبی کنید که این نمازها جبران بشه، یا خود پسر بزرگتر بخونه یا بین بچه ها تقسیم بشه، یا کسی رو اجیر کنید که نماز و روزه اونها رو بخونند و بگیرن، قطعا بهتره و اجرتون پیش خداوند متعال محفوظه. شنونده بزرگواری سؤالی رو مطرح کردن که اگر تشهد نماز رو فراموش کردیم چی کار بکنیم؟ اگر شما تشهد نماز رو فراموش کردید، خیلی سریع نمازتون رو نشکنید، نمازتون درسته. اگر قبل از رکوع رکعت بعد یادتون اومد که تشهد نماز رو نخوندید، برگردید و انجامش بدید. و اگر بعد از رکوع یادتون اومد، دوباره نمازتون رو نشکنید، نمازتون درسته، فقط بعد از پایان نماز اون تشهد رو قضا کنید و دو تا سجده سهو به جا بیارید. به چه صورت؟ وقتی که نماز تمام شد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو گفتید، دوباره بگید الحمدلله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشهدو که قضا کردید، برید سجده، به نیت سجده سهو بگویید بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بنشینید، دوباره برید سجده، بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بنشینید، تشهد و سلام نماز رو بدید، نمازتون درسته و هیچ اشکالی نداره. خدا نگهدارتون باشه.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارمن، همراهان خوب و صمیمی رادیو ایران، برنامه به افق آفتاب، برنامه امروز ما هم به پایان رسید. با دعا برای تأجیل در فرج آقا و مولامان امام زمان حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف، به اتفاق همکارانم تا مجالی دیگر شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
یکی از چیزایی که باید شما به عنوان قاری در نظر داشته باشید مهندسی تلاوته.
هفدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع مهندسی تلاوت.
الا یا حامل الوزر الثقیل فما اغراك بالعمر الطویل.
استادان و پژوهشگران قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود در موضوع نشست را حد اکثر تا پایان آذر ماه به شورای عالی قرآن ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید. شورای عالی قرآن.
وقد مالت سريعا للأفول.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 3 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 12:13. سپاسگزاریم که همچنان با بخش اول برنامه‌های رادیو ایران همراه هستید. ما هممون دوست داریم دیگران رو صمیمانه دوست داشته باشیم و اونها هم همینطور ما رو دوست داشته باشن. پس با ما درست رفتار بکنن و برامون ارزش و اهمیت قائل بشن. طبیعیه، همون اندازه که ما به دیگران احترام بگذاریم، دیگران هم به ما احترام میذارن. میتونیم این روش رو از خونه شروع کنیم، توی خونه و بین اعضای خانوادمون امتحان کنیم و نتیجه شیرین اون رو بچشیم. سپاسگزاریم. و اما برنامه بعدی ما، تاریخ ایران، با هم بشنویم.
تاریخ ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان.
خسرو معتضد در برنامه تاریخ ایران روزهای جمعه با شما صحبت میکنه. شنوندگان عزیز، ما صحبت کردیم که آقایی به نام حسن نفیسی درباره شاه ایران محمد رضا شاه خیلی قضاوت کرده. چرا؟ چون برادرش مؤدب نفیسی سرپرست محمد رضا شاه بود موقعی که در سوئیس درس میخوند و این کاملا شاه رو میشناخته. یه برادر دیگه هم استاد من بود، خدا بیامرزه، استاد سعید نفیسی، که استاد سعید نفیسی هم نویسنده بود، هم رمان مینوشت، هم تاریخ و هم استاد دانشگاه. سال 45 فوت کرد. در همون سال در یک کلاس دفاع از دکتری دکتر محمد اسماعیل رضوانی که اونم استاد من بود، من با این آقای نفیسی خیلی صحبت کردم. مرد خیلی خوبی بود و این کتابی خاطرات خودشو نوشته، مفصل خاطرات یک استاد دانشگاه. این در مجله عرشبت خاندنی ها چاپ می شد، دوباره در مجله سپید سیاه، بعدم کتاب شده. شما هر اطلاعی درباره اواخر دوران قاجاریه می خواهید تو این کتابه. بسیار آدم باسوادی بود، زبان فرانسه رو عالی صحبت کرد، کتاب های زیادی ترجمه کرد و یکی از بهترین کتاباش تاریخ سیاسی و اجتماعی ایرانه که در دوره قاجاری است و کتاب منبس، یعنی به قدری زحمت کشیده، خدا بیامرزه. پیرمردی بود، خیلی خوش قیافه بود، روزنامه نگاری هم میکرد. این خیلی جالبه، برای من تعریف میکرد، گفت من مدیر کل بودم و یه روز دیدم که این مداخل ما، حقوق ما از این کارگرای بدبخته، از این کشاورزانه، دیدم برای من ننگه که حقوق من از این مالیاتی باشه که از این آدمای بیچاره و بدبخت میگیرن. ول کردم، اومدم رفتم دنبال درس خواندن و دانشگاه و اینا. مؤدب نفیسی بس یه برادره و مشرف نفیسی یه برادره. من همیشه نظر بدی نسبت به مشرف نفیسی داشتم، یعنی میگفتم چرا پول لیره ایرانو گران کرد، یعنی همترازی لیره رو برد تا 13 تومان. دلایلی که در این کتاب آورده منو قانع میکنه. میگم انگلیسی ها مبلغ 6 تومن و 6 ریالو قبول نداشتن. این یه مبلغ زورکی بود، مثل مبلغ گندم، مثل حقوقی که به کارمندا در ظرف 20 سال میدادن. کارمند حقوقش 32 تومن بود، 1300 1120 مثلا حقوقش رو 40 تومن، پاسبانا 6 تومن میگرفتن. سرتیپ جانبانی مدت 3 ماه رئیس شهربانی بوده، محمد حسین میرزا جانبانی شاهزاده‌ام بوده. میگه من رفتم دیدم یه پاسبانی اومد و این پاسبان گفتم 50 تومن رشوه گرفت، زدمش. یک مقصری رو فرار داده، یه مجرمی رو داشته می آورده فرار داده، منو شد 50 تومن گرفت. بلند شدم رئیس شهربانی سال 1322، با شلاق اینو زدم، تا میخور زدم. گفت حضرت عجل، به تیمسار میگفتن حضرت عجل، یه دقیقه اجازه بدید. گفت بفرمایید. میگه این به صدا فرنچشو، این کت نظامیشو کن، دیدم زیرش پیرنخواب نداره. گفت اینقدر من بدبختم، اینقدر خوشم با 50 تومن میشه زندگی کرد؟ گفت من یه خونه اجاره کردم، اون موقع مثلا خونه فکر کن اجارهش 20 تومن بوده، یه اتاق خرابه، دو تا اتاق، خودم هستم، مادرم، دو تا بچه و همسرم، ما با این 50 تومن تا 15 هم زندگی میکنیم، 30 تومن برای ما میمونه، 30 تومن برای ما میمونه، ما با این 30 تومن باید نون بگیریم، نون و پنیر فقط، شاید در هفته بتونیم یه آب گوشتی بخوریم. من از روز 10 تا 12 رشوه میگیرم، اگر رشوه نگیرم میمیرم، چطور اجاره خونه بدم؟ میگه من خجالت کشیدم، شلاق انداختم، بلند شدم بوسیدمش، 100 تومن بهش دادم از حقوق خودم، گفتم اینو بگیر و این ماجرا رو فراموش، این شلاقا رو من به تو بی خود زدم. وقتی کارمندی بدبخت، کارمندی بیچاره است، شما میگید چرا درست کار نیست، چرا پاک نیست. سرگردی بوده فوت کرده به نام غلام حسین قراگزلو همدانی. اخیراً خاطرات چیه که برای من آورد، یکی از همین شما عزیزان آقای سرهنگ محمودی فرانی همین الان شاید داره این برنامه رو گوش میده، ایشون برای من آورد، به دفتر یه روزنامه‌ای که من مقاله می‌نویسم داد. دیدم این چقدر کتابش جالبه که چقدر این ارتشی‌ها بدبخت بودن، چقدر بیچاره. تازه سال 36 میگم ما چقدر بیچاره می‌رفتیم توی شهری نه هتل داشت، نه مهمانخانه داشت، نه باشگاه داشت. میگه رفتیم التماس، یه خونه من اجاره کردم، این خونه دیدم قبرستونه. تو توالتش که میرفتیم دیدیم اسکلت و مرده هستش. خاش، در شهر خاش. میگه رفتم الان کلوپ پشت سر منه. میگه وقتی رفتم دیدم دخترا در شهر میان یه قوطی دستشونه، از رو زمین یه سری ور میدارن، دخترای روستایی. میگه من ایستاد اینا به کسی بر نخوره، کتابش هست، اقبالم چاپ کرده، تبل بزرگ زیر پای چپ. من از این کتاب 5 تا خریدم، برای دی از تیمسارای عزیزی که با من دوستم فرستادم، برای بعضی از ارتشیا فرستادم که بخونم ببینن این طبقات پایین چه بلاهایی سرشون در هر زمانی. میگه بعد من رفتم تو توالت خانه دیدم اسکلت در اومده، مرده، اینجا قبرستون بوده، خونه ساختن، کسی این خونه رو اجاره نمیکرد به ما که از تهران رفته بودیم. بعد میگه این دختر از روز زمین خم میشدن، همین دوره طلایی رو دارم میگم، میگن دوره طلایی بوده، یه چیزایی ور میدارن تو قوطی میندازن. میگه من ایستادم گفتم خانم این چیه تو قوطی میندازی؟ حسه خرما. گفت حسه خرما رو ور میداشتن و این حسه خرما رو میآوردن تو آسیابای مخصوصی، عرض شود که اینا رو آسیاب میکردن، نان میپختن، از حسه خرما نان میپختن، در شهری که مرکز خرمای ایرانه. اینقدر فقیر بودم. میگه رفتم چادر بلوچا، به بلوچا بر نخوره، من دارم تاریخو میگم. گفت رفتم دیدم که اینها تو هر خانه ای یک کیسه های بزرگ هست، چادراشون سیاه چادرا. میگه ما تو بیابون گرفتار شدیم، رفتیم سیاه چادرا، بلوچا خیلی مهربانن، منم رفتم. میگه رفتم تو چادرای اینا دیدم یک کیسه های بزرگی است. این کیسه ها چیه؟ میگه باز کردم دیدم ملخه، ملخی که میلیاردها عدد میومد، میلیاردها دانه تمام ایرانو عرض شود که میخوردن، یعنی تمام گندما رو میخوردن. ملخ وارد یک مزرعه میشد، اون مزرعه خوش میشد. گفت این ملخ ها رو تور مینداختن، میگرفتن، میجوشوندن، میخوردن به عنوان غذا. ملخ صحرایی ها، نه میگو، ملخ که از آسمون میومد. دولت ایران دیدیم ملخ ها بیان و عرض شود که تمام محصول ایران رو میخورن. دولت ایران از دولت شوروی درخواست میکنه که آقا شما هواپیما بفرست. دولت شوروی این کار میکرد از زمان رضا شاه، 10 تا 12 تا هواپیمای سمپاش میفرستادن و اینا این ملخ ها رو میکشتن. بلوچا و مردم جنوب ایران و مردم سواحل و بنادر به کسی بر نخوره، من خودم ایرانیم، غیرتم از همه بیشتره. رفتم اعتراض کردم به دولت مصدق، گفت آقا اینا رو سمپاشی نکنین. گفت چطور؟ گفت ما گرسنه میمونیم. شما روزنامه‌های زمان مصدق رو بخونید، نوشتن. مجله خواندنی‌ها رو بخونید، یک گزارش مفصل نوشته ملخ‌ها رو که میکشن مردم گرسنه میمونن. این بلایی که سر کشور ما میومد با اون چاهای نفتش، با اون همه معادن مس، با اون همه معادن آهن، با تمام، شما دیدید مس سرچشمه رو درست کردن، ما چه کشوری شدیم؟ یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده مس هستیم. وقتی نفت ایران کشف میشه در 1206-1287 هجری شمسی، در دنیا زغال سنگ بورسش میاد پایین، برای اینکه دریا سالار اسلید انگلیسی ثابت میکنه نفت بسیار بهتر از زغال سنگه. میرزا ساله شیرازی رفته لندن زمان فتلیشا، میگه تمام خونه ها سیاهه از زغال سنگ، و میگه من رشتم میرفتم ریشم، سیبیلم، همه سیاه شد، همه، یعنی خاکستر زغال سنگ ریخ رو ریش من. گفت تمام مردم ابروهاشون عرض شود که خاکستر بود. دریا سالار اسلید گفت آن نفت خیلی عالی برای کشتی های ما. اصلا به قول لورد جورج میگه ما انگلستان در جنگ اول و در جنگ دوم جهانی روی امواج نفت به پیروزی رسید. جنرالای آلمانی در جنگ دوم این همه خاطرات نوشتن، نوشته ما 200 تانک به شوروی میفرستادیم برای جنگ، بنزین نبود، میموندن، یه آهن پاره میشدن، یه آهن قرازه میموندن رو دستمون. خب این آقای مشرف نفیسی حرفاش خیلی جالبه، میگه رفتم به شاه گفتم شما از این 68 میلیونی که اعلیحضرت رضا شاه برای شما گذاشتن چند میلیون به ما قرض بدید، ما اینو به شما برمیگردونیم، قول شرف میدیم. میگه قبول کرد. بعد میگه رفتم دریای خزر، دیدم تمام کاخهای سلطنتی شده محل سربازان روسی، کاخهایی به اون شیکی که رضا شاه درست کرده بود، بابل سر، بابل. گفت رفتم تو قصر سلطنتی بابل، دیدم اسبا رو اونجا بستن، ارتش شوروی.
تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواح خود را می نگارد خود را نه تاریخ خود را پرسجو کن بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن ای تو صدای بی صدایان جهان ایران همین که حق شده تاریخ سرزمینم بس قسم به نام خودت میخورم همینم بس تا گربه نه که تو بام کنام شیرانی همین که روی زمین تو مینشینم بس
تاریخ سرگذشت سلسله ها نیست تاریخ سرگذشت ملله سرگذشت تمدنه سرگذشت دوباره
تو کشور من و من راوی تو هم هرگاه در آفرین تو شه بیافرینم بس همین که حق شده تاریخ سرزمینم بس قسم به نام خودت میخورم همینم بس تا گربه نه که تو بام کنام شیرانی همین که روی زمین تو مینشینم بس
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد.
خب این خیلی صحبتش قشنگ این کتاب نوشته من رفتم پلو شاه و گفتم که اعلی حضرت لطف کنید که از این 40 میلیون به ما بدید. شاه 50 میلیون به ما قرض داد از اون پولی که رضا شاه بهش داده بود ما بعدن دولت بهش برگردوند. میگه تمام جنگلا رو داشتن روسا میبریدن. درختان چند ساله را میبریدن که چوب آن را به روسیه صادر کنن. یه عده همیشه خائن هستن. یه عده وطن فروشن از این فرصت استفاده میکنن. من یادم میاد بعد از انقلابم یه عده شروع کردن بریدن چوب جنگل‌های شمال. ما به روزنامه‌ها و مجلات که من کار میکردم چند تا مجله بود نوشتیم. گرفتن جلوشونو گرفتن. وضع اسف‌آور کاخ‌ها و قصور و ابنیه متعلق به شاه سابق بود. حسن نفیسی نوشته در قصر بابل که رضا شاه همه ساله در بهار در آن اقامت میکرد اسب بسته بودند. میگه رفتم گرگان با فرمانده کل قوای روسیه ژنرال بود باش صحبت کردم خواهش کردم ژنرالم انسانیت کرد گفت من جلوشونو میگیرم و چند نفر فرستاد جلو رو گرفتن. البته اسنادی که در سال 2000 میلادی یعنی 22 سال پیش در کاختی شهر چیساندلی در گرجستان فاش شد. ببینید دانشگاه ودرو ویلسون از آمریکا در این سمینار شرکت داشت، دانشگاه پاریس شرکت داشت، دانشگاه باکو، دانشگاه تفلیس، دانشگاه ایروان همه شرکت داشت، ما شرکت نداشتیم. ولی صورت جلساتش به ایران رسید. اسنادی منتشر شد که استالین تصمیم گرفته بود از خرداد 1324 دستورم داده بود. من دو سه تا کتابم اینو نوشتم. سازمان مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، پژوهشگاه تاریخ هم یک کتابی که درباره فرقه دموکرات آذربایجان است اینو همشو چاپ کرده.